این هیچ وقت یادتون میاد یا در مورد تاریخ قبل تر از خودمون خوندید جایی که ایران تا این اندازه که الان هست در سطح جهان افکار عمومی مطرح و مهم بوده باشد و اینقدر محبوب باشه بین ملت ها، همونقدر که مغضوب بین قدرت هاست؟ من یادم نمیاد حتی در تاریخ 40 چند ساله بعد انقلاب در بیش از 100 کشور جهان پرچم ایران رو و پرچم فلسطین رو، این دوتا رو ملت های دیگه دستشون بگیرن و دور سرشون بچرخونن و شعارهایی که فقط تو ایران داده میشد، شنیده شده بود، ممکن بود گفته بشه فقط تو ایران، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، کسی جای دیگه نمیگفت اصلا. امروز این شعار جهانی شده. این خیلی نکته مهمیه. هر چی میزنن این قوی تر میشه. قرآن میفرماد که وقتی یه بذری خدا میخواد این بشکفه و بالا بیاد، فستوا علی سوقه، مستقر میشه، رو ساقش میشته، بزرگ میشه، همه منتظرن این پژمرده بشه، تمام بشه، یه بیشتر گل میده. امروز همه داریم میبینیم فضای مجازی کمک کرد. دیکتاتوری رسانه‌ای که امپریالیسم رسانه‌ای آمریکایی صهیونیستی در 60 70 سال گذشته از جنگ جهانی دوم به بعد بشکنه، یه روزنه‌ای باز شد. برای اولین بار دنیا جنایت‌های آنلاین رو دید. قبلا نمی‌دیدید کسی اینا رو، خبر نداشت. یک گزارش رسمی می‌آمد، گزارش اینا بود، رسانه هم مال اینا بود، کسی خبردار نمی‌شد. الان برخط به اصطلاح مردم جهان ببینن تو صحنه کف زمین چه اتفاقی داره میفته و چه دروغایی به اینا گفته میشه. بنیانگذار معنا درمانی در غرب مطلبی می نویسه، خطاب به همه معلم ها و استاد ها، میگه که چیزایی دیدم که هیچ کس نباید ببینه و کاش من نمی دیدم. من پزشکان بسیار ماهری دیدم که بچه های معصوم رو مسموم میکردن، به شکنجهگران آموزش میدادن چطوری بدن اسیران رو درد بیشتر بهش میتونید وارد کنید. من فارغ التحصیلان دانشگاهی و دکترهایی را دیدم که به راحتی میتوانستند انسانها را بسوزانند. اتاقهای گاز دیدم که توسط بهترین مهندسین طراحی شده بود. بمبهای شیمیایی توسط بهترین شیمیدانان، شاگرد اولای دانشگاه، تهیه شد. و این ایدئولوژی هایی که در قرن گذشته 100 میلیون آدم رو کشتار کرد، اصلا دعوا قرن گذشته بین 3 تا ایدئولوژی مادی غربی بود، 3 تا بچه مدرنیته، بین کمونیسم و فاشیسم و لیبرالیسم، این 3 تا سر قدرت 100 میلیون زدن از همدیگه و از دنیا رو کشتن. الان هم که ربع قرن از این قرن 21 گذشته، شما همونها رو دارید میبینید. برندگان اون جنگ قبلی مشغول جنایاتن دائم تا تبدیل به بازنده های آینده نشن. میگه اصلا در تاریخ بشر این مقداری که مدرنیته صدمه زد به بشر، صدمه مادی و معنوی، در تاریخ سابقه داشته؟ هیچ جنگی در تاریخ بشر نبوده که ظرف 4-5 سال یک جنگ و با فاصله 20-30 سال 2 تا جنگ، 100 میلیون این 2 تا جنگ کشته داشته. کل اروپا که نابود شد تو جنگ، و برای همین هم آمریکا آمد بالا. آمریکا تا قبل از جنگ جهانی اول دوم مثلا چیزی نبود. بعد این 2 تا جنگ شد، آمریکا و اروپا خودشون زدن همدیگر رو نابود کردن و دنیا رو با آتش کشیدن. 10 ها میلیون مسیحی رو کشتن، میلیون ها مسلمان و چند میلیون هم یهودی. ولی کل فیلم هایی که میزنن تا همین الان انگار کل قربانیان جنگ هم یهودی ها بودن. میگه تمام این جنایت هایی که داره میشه، چه در علوم پایه و علومی که منجر میشه به صنعت، تکنولوژی، از جمله تکنولوژی مواد مخدر، تکنولوژی کشتار جمعی، بمب شیمیایی، بمب اتمی هسته‌ای، بمب میکروبی، تا تکنولوژی پورنو و فساد و فروپاشی خانواده و اخلاق در جوامع دنیا، تکنولوژی استراق سم و فروپاشی حریم خصوصی، تمام اینا میگه محصول فارغ التحصیلان شاگرد ممتاز دانشگاه های ما بودن. ایدئولوژی ها رو هم فارغ التحصیلان دانشگاه های ما ساختن. مارکسیسم کجا ساخته شد؟ لیبرالیسم کجا تئوریزه شد؟ فاشیزم رو چه کسانی شکل علمی بهش دادن، شکل روشنفکری. اینا هم توسط متفکران دانشگاهی صورت گرفت، اینا هم متخصص بودن تو رشته خودشون، تو رشته علوم انسانی. میگه اونایی که آمدن ترویج کردن هیچی از هیچی قابل تشخیص نیست، همه چی مثل همه چیست و همه چی نسبی است و همه چی مشکوکه، اینو کیا؟ اینو قبلا یه عده آدم خلل و اینا میگفتن، هر کی میگفت که آقا هیچ کس هیچی نمیفهمه، میگفتن این خودش نفهمه، به بقیه میگه نفهم. اما کیا آمدن اینو روشن فکریش کردن به نام فلسفه علم، به نام اپیستمولوژی؟ میگه شاگردای ما بودن، آمدن تو دانشگاه گفتن هر چه که مادی نیست، با چشم دیده نمیشه، زیر تیغ جراحی نمیاد، علمی نیست و وجود ندارد. خب حالا شرف زیر تیغ جراحی میاد، اخلاق زیر تیغ جراحی میاد، اصلا خدا و فرشته و قیامت نه، محبت و عشق، وفاداری، بله، انسانیت، صداقت، اینا توهمه، چون زیر تیغ جراحی و زیر میکروسکوپ نمیبینی تو. اصلا ما با همین به اسم علم مدرن و اینا پدر خودمون رو درآوردیم. حیوان، وحشی ترین حیوانات رو مسلح کردیم. قبلا هم این وحشی ها بودن، مسلح نبودن، مجهز نبودن، بمب اتم نداشتن، تکنولوژی ترور نداشتن، رسانه ای نداشتن که کل دنیا رو سانسور کنن، سیاه رو سفید نشون بدن، جای شهید و جلاد رو عوض کنن، این امکانات رو نداشتن در تاریخ هیچ وقت. یعنی هم ایدئولوژی های مدرنی که مفهوم اخلاق رو زدن، عدالت و حقیقت رو زدن، گفتن معنویت یعنی چی، ملکوت عالم چیه، خدا چیه، روح چیه، اخلاق چیه، اقتصاد یعنی بزن و بخور، سیاست یعنی بزن و برو، حقوق بشر هم میگیم میسازیم تا جایی که به دردمون بخوره کسایی رو بزنیم، و الا خودمون بزرگترین جنایتکاران علیه بشریم. دروغ بگو کارتو را بنداز برو جلو. دیپلماسی ابزار جنایت، برای ملت‌های دیگه ابزاری که اونا رو تسلیم کنیم. اصلا دروغ بگو برو. اصلا میدونید پدر سیاست مدرن در اروپا میگن کیه؟ ماکیاولی. ماکیاولی شعارش چیه؟ کتاب شهریار. میگه اصلا دین و اخلاق و چرت و پرت رو بذارین کنار، اگر کارت با راست گفتن پیش میره بگو، نه به خاطری که راست صداقت حرمت داره، اگر با دروغ گفتن پیش میره دروغ بگو. میگه دشمنانت را بکش و اگر میتوانی دوستانت را نیز. دروغ بگو و وانمود کن که راست میگویی. قرارداد امضا کن و به محضی که دیدی به نفعت نیست پاره کن. این آدم رو تقدیس میکنن، میگن قرون وسطا قبل از حرفا بود، حرفای مثلا معنوی اخلاقی اینا رو میگفتن، اینا دیگه حالا مدرن شده، بشر سکولار شده، واقع بین با سیاست یعنی ای بترسونین مردم یا شیرن یا روباهن. حالا طبقه بندی آدم ها که یا گرگن که یا روباهن که شیرن که گوسفندن، با هر کدوم مناسب خودشون چیزی جلوشون بندازین که خوششون میاد. میگه همونطور که جلوی سگ چیزی میندازن تا دم بجنبونه، جلوی مردمتون دلشون ببین چی میخواد، خوششون میاد، از چی خوششون میاد، ولو غلط اون کارو بکن، برات کف میزنن، بعد جیباشون رو خالی کن، غارتشون کن، بردشون کن، ولی هیچ وقت یاد نره ابزار ترس نباید کنار بذاری، چون اگر همش به خوش آمدن و اینا بگذاری یه جایی ممکنه خوششون نیاد. باید بفهمه اگه خوشت هم نمیاد باید اونطوری که ما میگیم عمل کنی و الا میخوری. شما این ادبیات رو و این روش رو الان مثلا تو سبک کار ترامپ و صهیونیست‌ها و اینا عیناً دارید میبینید. سالها مذاکره کردن، قرارداد امضا شده، این یارو آمد پاره کرد رسماً. بعد دوباره گفت بیاین مذاکره، آمدن نشستن مذاکره، وسط مذاکره ترور میکنه، بمباران میکنه. بعد میگه بیاین گفت مذاکره، باید بیاین مذاکره. اصلا سیاست بین الملل اینجوری، دنیا دیپلماسیش، سازمان مللش، سازمان حقوق بشرش، این آژانس انرژی اتمی، همشون مبارزه با تروریسم، مبارزه با شکنجه، دفاع از حقوق زنان، دفاع از حقوق کودک، جلوگیری از جنگ و دفاع از صلح جهانی، مبارزه با تسلیحات و کشتار جمعی، یعنی دقیقاً کمدیه. در این حال تراژدیه. یعنی از این مسخره تر نمیشه. این یه همون سیاستی که میگه توی عالم چیزی معنا نداره فقط جز ثروت و قدرت. ما اگر از شما بترسیم خودمون رو مجبوریم کنترل کنیم، نترسیم میزنیم. گفتن که پیام دادن که نه آمریکا خوبه، اسرائیل بده، این کار ترامپ بوده نبوده، کار نتانیاهو بوده و فلان. این سگ زرد آمد گفت که اگر ایران همطور که سوریه آدم شد و گرفتیم اونجا رو با کمک حکومت‌های عربی و ترکیه و تکفیریا، اگر ایرانم خلاصه بگه غلط کردم و اینا، شعاراتون رو بزنین کنار رو هرچی میگیم برف بکنید، برای شما هم شاید یه فکری بکنید. دقیق به محضی که این حرف زده شد با هر نیتی، من نمیگم با نیت بد، بلافاصله جوابش آمد. امام میگفت سگ هارن اینا، اگر فرار کنی ولت نمیکنه، میان پاره پارت میکنه، باید وایستی. وقتی وایستی اون وای میسته، برو جلو میره عقب. یعنی اگر شما میخوای به حقوقت، به صلح، به امنیتت احترام بزنن، باید قوی بزنی. نزنی چند برابر میخوری. ای کسی از دیوار یه خونه میاد بالا دو سه نفر رو میزنه، ولی یه کتک مشکی هم میخوره سرش میشکنه، دفعه بعد میگه آقا از این خونه بالا نری، خونه اینا میزنن، بریم خونه های بد بقیه. ولی وقتی میاد میگه که نه تو خوبی اون بده، میفهمه چه خبره، میگه آماده است. و غیر رفقاش هم صدا میکنه بیایم بریم که شکار رو گیر آوردیم. چقدر آیات در قرآن راجع به همین مسئله داریم. چقدر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه همین اخطار رو دادن. حتی فرمود برید تو خانه دشمن بهش ضربه بزنید وقتی میدونید قطعا داره به شما ضربه میزنه، و الا اون میاد تو خونت به شما ضربه میزنه. این اصلا عقل نظامی سیاسی، عقلانیت هم همینو میگه. خیال کردی هر چی هی جمع‌تر بشی و سر تو پایین بگیری و بگی نه شما خوبین، نه شما ایشالله، اون خودش داره میزند میگه نه شما نزدین، خودش میگه من زدمت، بازم میزنم، میگه نه نزد. ولی اگه جلوش وایستی که اینا شهید میدن محکم، هزینه حاضرن بدن تا آخرش هم وای میستن، امکان نداره بیاد جلو، چون اونا تمام محاسباتشون مادیه. الان شما ببینید به 10 کشور حمله کردن، به عراق، سوریه، لیبی، یمن، سودان، سومالی، لبنان، غزه، افغانستان، به 10 تا کشور توی 10-15 سال حمله کردن. چرا به ایران مستقیم حمله نکردن؟ برای که میترسیدن، میگفتن اینا یه جور دیگه جواب میدن. یه جاهایی که میبینید حمله میکنن، برای که یه روزنه های باز میبینن که میگن نکن شاید اینا این دفعه یک کمی چرتکه بندازن جواب ندن. به محضی که ببینن چرتکه های مادی غلبه کرد بر چرتکه های معنوی، دیگه میگه خیلی خوب، آمدی تو بازی ما، تو زمین ما، وارد قمار شدی، دیگه حالا کاملا تو رو میتونم پیش بینی کنم و کنترل کنم. تا الان اصلا خارج از زمین ما داشتی بازی میکردی، اندازه ما دیوانه ای، تو دیوانه بودی، حالا که اومدی تو زمین دیگه نه، کاملا قابل پیش بینی و محاسبه، میفهمم اگه چی بگم جا میزنی. شما ببینید آمریکا چند هفته رفت یمن رو، گفت اول گفت من 3 روزه یمن رو تمومش میکنم، چندین هفته گذشت خودش عقب نشینی کرد. یمن چی داره؟ 2 تا ناوشه اینا زدن، صدمه جدی خورد، بردن عقب تعمیر کنن. اولین F-35 که تو دنیا میگن اینا قابل افتادن نیست و اینو یمنیا زدن. این میدونه اگر 10 بار دیگه هم بره بمبارون بکنه ول نمیکنن اونا، اصلا اونا ول کردن، یمنیا ول نمیکنن، هنوز هر روز تو اسرائیل میزنن. ما هم اون بخشایش که نمیتونن محاسبمون کنن یا میدونن جدی هستیم حریم نگه میدارن به خاطر منافع خودش. تو همین 12 روز خب جنگ و اینا شروع کردن، خودشون هم تمومش کردن، خودشون گفتن ما دیگه نمیزنیم، شما هم نزنین فعلا. آتش بسی هم در کار نیست، توقفه. تازه آتش بس هیچ صلح هم امضا بکنی با آمریکا اینجوریه، به نفع خودش ببینه میذاره پاره میکنه میاد جلو. میدونید سید حسن رو بعد از اعلام آتش بس با حزب الله ترور کردن، آتش بس اعلام کردن که ما دیگه نمیزنیم، بعد او رو ترور کردن. یحیی سنوار رو بعد از اینکه آتش بس دادن به حماس، گفتن فعلا آتش بس، او رو زدن. اینجوری هم همین الان هم بعضی ها ساده لوحن اینا، تا تو محاسبات مادی، چون فقط محاسبات مادی دارن، تا اونجا به این نتیجه نرسن که تهدیدها بیشتره برای اونا تا فرصت ها، ادامه میدن. اون لحظه ای که بفهمن نه نمیارزه، الان هم که دست برداشتن برای که ترسیدن. یعنی ضربات خورد اسرائیل که در تاریخش نخورده بود. و اسرائیل شکست خورد، نتونست ادامه بده. آمریکا آمد به میدون. اسرائیل اگر خود اسرائیل باشه با ما بخواد به جنگه، با محاسبه میشه گفت که دو هفته عمر نمیکنه اسرائیل، متلاشی میشه، نابود میشه. یعنی همین موشکایی که ایران زد اگر دو هفته دیگه میزد اسرائیل تموم بود. اسرائیل در کار نیست، آمریکاست، انگلیس، فرانسه، آلمان، همشون هستن، کل ناتو داره میجنگه. این رفته بود، اینا نگرش داشتن به دستور آمریکا و انگلیس. یک جنگ جهانی وسط بود و نتونستن حزب الله و حماس رو شکست بدن. میدونید اینا اول چی گفتن؟ گفتن ما حزب الله رو در لبنان، حماس رو در فلسطین، اولا خلص الله باید بشن، شدن. دو، اسیرامونو باید آزاد کنن، آزاد کردن. نه، بعد اصلا باید از بین برن، حزب الله و حماس از بین نرفتن. بعضی خیالشون حزب الله الان از بین، این سیاستیه که الان حزب الله باید آماده باشه، خودش رو بازسازی کنه و خود اینایی رو بهتر میدونن. آقا اینا هنوز حماس رو غزه رو نتونستن برن بگیرن، غزه بنزه کرجه، نتونستن برن بگیرن، هنوز نفهمیدن اسیراشون کجایان اونجا. بقیهشون اینا اگر کلشون با هم بخوان لبنان رو، خاک لبنان رو بگیرن، نمیتونن. الان آمریکا و کل ناتو بخوان به ایران حمله کنن، نمیتونن. حمله نظامی که بیان یک کشور رو بگیرن، اصلا نمیتونن، نه که نمیخوان، نمیتونن. اینا دو تا هنر دارن، یکی موشک رو از راه دور بزنن رو خونه های مردم، مردم بی سلاح رو بزنن، زن و بچه ها رو. دوم صنعت ترور. اینا متخصص ترین تروریست های تاریخه، علیه تروریسم حرف میزنن، دو کار بلدن. تا الان هم تو لبنان و غزه و ایران و اینا هر جا هر کاری کردن، یمن و اینا، فقط بمباران مردم بوده و ترور کادرهای انقلابی، ترور و قتل عام، کار دیگه بلد نیست. جنگیدن بلد نیستین، اینا نمیتونن بجنگن. اونجوری که مثلا 8 سال ما با عراق جنگ بودیم، اینا نمیتونن بجنگن، چون اصلا سرباز فداکار و میهن و اینا ندارن. نه، همشون برای پول آمدن. سینمای هالیوود اینا رو کرده، ایالات متحده آمریکا. شما دیدید قبلا تو دهه گذشته برای اولین بار اینا دو تا کشتیشون، انگلیس و آمریکا، یا جدا دو تا قایقشون آمدن تو آبای ما، این بچه‌های ما رفتن اینا رو گرفتن. خب فیلماش هست، بخشش پخش شد. تو شلوارشون رو خیس کردن اینا، کماندوهای آمریکایی و کماندوهای انگلیسی، گریه می‌کردن مثل بچه از ترس. که مثلا یه بچه بسیجی میگفت نترس آقا جون، چیزی نیست، نازش میکرد، بهش شکلات داد. گفت چیزی نیست، ما کارت نداریم، اون چیزایی که بهت گفتن دروغه، ما کارت نداریم، اینا بیا کچاگار نو هم بهت میدیم. اینا میدونید وقتی برگشتن، چون اینجا گریه کردن و پای تلویزیون، هم اون کماندوهای آمریکایی هم انگلیسی، اینا همونایی که فیلم براشون میسازن، تفنگداران دریایی، فرین هم نه واقعیتش. بعد که برگشتن اینا رو توبیخ کردن اونجا، دو تاشون رو بازداشت کردن که تو چرا آبروی ما رو برد اونجا. بعد گفتن باید جبران کنی، اونجا رفت گفت به دروغ مصاحبه گرفتن ازش که باید بگی ما رو شکنجه کردن، اسلحه گذاشتن رو سرمون، گفتن باید گریه کنه نو اینا اینجوری. اما روی یک چیز حساب کردن، پشت جبهه ما هم داخل حاکمیت، تصمیم سازان بعضیا، هم تو افکار عمومی، که آقا تقصیر ما بوده که آمریکا به ما حمله کرده. زمان شاه میگفتن تقصیر ما بوده، شاه چند هزاران نفر رو کشت تو خیابونا، تقصیر ما بود. چرا گفتین مرگ بر شاه؟ تقصیر ما بود صدام به ما حمله کرد، تقصیر ما بوده که آمریکا تحریم کرده، تقصیر حماس بوده که اسرائیل زده کشته. این 45,000 خونشون پای حماسه نه اسرائیل. تقصیر سید حسن نصرالله بوده که، این همون حرفی که میگفتن عاشورا، تقصیر خود حسین ابن علی بود که تیکه تیکشون کردن، زن و بچه هاش به اسارت رفتن. و چرا با یزید بیعت نکردی؟ چرا درگیر شدی علیه حکومت؟ چرا زن بچه رو آوردی؟ تقصیر خودت بود، تقصیر علی بود که ترورش کردن، سه تا جنگ علیهش رو انداختن، تقصیر پیغمبر اکرم بود که 780 تا جنگ رو انداختن علیهش، تقصیر عیسی بود که خواستن به صلیبش بکشن، یه کارایی کرده بود، یه حرفایی زده بود، بی تربیتی، باید ادبش می‌خواستن، با تقصیر خود می‌خواستی نگی، برای چی حرفا رو زدی که حالا بخوان به صلیبت بکشن؟ تقصیر موسی بود که فرعون رو افتاد، تقصیر ابراهیم بود انداختنش تو آتش. چرا بتو اینا رو شکستی؟ چرا تبر برداشتی؟ حالا خوردی بخور. اصلا تقصیر خدا بوده که دنیا رو اینجوری ساخته، تقصیر خودشه. دقت کنید این حرفا رو همین الان کسایی میزنن. آقا تقصیر ما بوده که حمله کردن به ما. اینا رو باید مراقب بود. یکی هم داخل حاکمیت کسانی واقعا فکر کنن حساب آمریکا و اسرائیل و اونا جداست، گرچه خودشون هم همه میدونن بابا الان که دیگه همه دنیا دارن، تو 120 تا کشور دنیا مرگ بر آمریکا و اسرائیل سنجاق به هم، همه میدونن اینا یکی هن. یا آدم عاقل واقع بینی هست اصلا ولو بیدین، یه آدم عاقل واقع بین هست که الان حساب آمریکا و اسرائیل از هم جدا کنه تو جنایتاشون؟ اصلا خود او داره میگه ده بار. همین ترامپ مگه نگفت من قاسم سلیمانی رو من گفتم بزنن ترورش، من کشتی میشاره. بعد توی 10-20 ایالت آمریکا عکس همین ترامپ رو تو امریکا آتش زدن، رئیس جمهور خودشون عکس سلیمانی رو بردن دو دست، جوانای آمریکایی. تو گفتی این تروریست بزرگتر، گفتی این بزرگترین تروریست دنیا بود، کشتیمش. خب چرا تو خود امریکا و تو کل دنیا همه عکس اینو بالا بردن، عکس تو رو آتش زدن؟ بزرگترین تشییع جنازه دنیا برای بزرگترین تروریست دنیا که قاسم سلیمانیه و قل اینا انجام شد. خب خودش میگه من کشتم، خودش میگه آمریکا داعش رو درست کرد، خودش گفت دیگه، یادتونه که بله دوره قبل خودش گفت اصلا این داعش رو آمریکا یعنی کلینتون، سازمان سیا و اینا با کمک رژیم‌های منطقه داعش رو ما درست کردیم که بنزیم به جون جبهه مقاومت. بعد به اسم مبارزه با داعش نیرو آوردن تو عراق و سوریه و کجا و کجا، بیرون نمیرن. سالها مذاکره کردن با آمریکا، برجام آمد با همه نقاط ضعفش، چون میدونید در برجام ایران به تمام تعهداتش پیش پیش عمل کرد، چون خیلی بچه با تربیتیه و او طرف به 95% به هیچ کدوم از تعهداتشون عمل نکردن، نه آمریکا نه اوستا اروپایی، به هیچ کدوم عمل نکردن. اوستا رفتن، ترامپ هم پارش کرد. اینجوری هم حالا آمده داره مذاکره میکنه، وسط مذاکره که اصلا معلوم بود این مذاکره دروغ به جایی نمیرسه. من معذرت میخوام، خودش این تعبیر رو به کار برد، هنوز فیلمش هست، علنی حتی به متحدین خودش گفت، گفت هر کس میخواد با من ملاقات کنه، تعهد قرارداد حساب کتابی، باید وقت قبلی بگیره، وقت قبلش بود گفت باید بیاد باسنشو ببوسن. خودش رسما دیدید حتما سخنرانیش هست الان. حالا بعد از این همه جنایت رو مطرح کنن که این کارا رو که اسرائیلیا کردن ربطی به ترامپ نداشت، ترامپ تفلک در جریان نبوده. این بمبارانای آمد کرد، ترورایی که کرد، دیدید چطور فرماندهان سپاهتون و ارتشتون این همه رو زدیم ترور کردیم. بعد گفت رهبرتونم، من گفتم فعلا نزنین. این همون وقتی که داشت می آمد گفت که هنون نیامده بود، گفت حماس باید تسلیم بشه، این چند روز فرصت میدم بعد جهنم به پا میکنه. خودش گفت دیگه، آمد هر غلطی تونست کرد، حماس یک قدم عقب نرفت، تسلیم نشد، به اسرائیل گفت و خودش هم کمک کرد، زدن چند هزار نفر دیگر رو کشتن. میگن به اندازه چند برابر جنگ جهانی دوم و بمبای اتم اینا تو غزه بمب ریختن، یعنی دو سوم غزه نابود شده، هنوز 20-30 هزار جنازه زیر آواراست، ولی این ملت تسلیم نمیشه. خب تو گفتی که حماس اینجوری نشد، گفتی حزب الله باید تسلیم شه و الا فلان میگه فلان، اون جنایاتت هم تو حزب الله هم تو لبنان هم کردی، ولی خب بازم تسلیم نشدن، بس فرقی نکرده. نه حزب الله نه حماس تسلیم نشدن، نه غزه نه لبنان رو نمیتونی اشغال کنی، اسلحه هاشون هم تحویل ندادن، اسارت هم نتونستی آزاد کنی، فقط آدم کشتی. خب این دو تا شکست، این دو تا شکست در غزه و لبنان. به یمن گفت خلاف کن و الا اومدم حسابتو برسم، رفت سه هفته بمباران کرد، بعد گفت که نزن تا نزنم. اصلا یمنی ها گفتن ما که با تو کار نداشتیم، ما داشتیم اسرائیل میزدیم، تو خودتو انداختی جلو، زدی ما هم زدیم ات، حالا به ما میگی نزن تا نزنیم، نزن تا ما نزنیم، ما داشتیم اسرائیل میزدیم بازم میزنیم. خودشو کشید کنار. اینا اینجوری هست. به ایران هم یک چیز دوستان بدونید، اینا الان خودشون دارن اعتراف میکنن این 12 روز جنگ یک جنگ معمولی نبود، اینا آمدن تا سرنگون کنن. و تو هر کشوری در جهان این کار رو بکنن اون سرنگون میشه، فقط اینجا نمیشه. اینا که زمان مصدق کودتا کردن و نهضتی رو شکست دادن، شاه رو دوباره پای کار نشوندند، این کاری که تو همین 12 روز بلکه توی 46 سال کردن، مخصوصا توی 12 روز چند هزار کودتای 28 مرداد بود. اینا گفتن هستیاشون رو میزنیم، نهادهای حکومتیشون رو میزنیم، حتی میدونین جلسه سران قوا رو زدن، جلسه همین شورای امنیت سران قوا رو هم زدن. اینا گفتن اینا رو میزنیم، فرمانده های سپاه و ارتش و اینا رو میزنیم، حالا میکنیم. بعد تو شهرهای معلوم شد چند هزار آدم رو چند سال اینا دارن تو ایران سازماندهی میکنن. متاسفانه نفهمیدن، با اینکه خب خیلی کارهای بزرگی کردن تو این سالا، توتهای زیادی رو خونسا کردن. اینا گفتن ما چند هزار آدم رو سرویس های جاسوسی چندین کشوره، نه فقط آمریکا و اسرائیل. آقا اینا یه اتاق جنگ و یک اتاق عملیات، اتاق اطلاعات دارن، 20 کشور اونجا دارن شبانه روز کار میکنن. یک جنگ جهانی اعلام نشده است. موشکای ما رو که میزدن 10-20 کشور میامدن سپر که موشکای ما به اسرائیل نخوره. بازم اونجوری داغونشون کرد، و اگه داغون نمیکرد ول نمیکردن. یکی مردم رو دیدن که این مردم تو چند، اینا تحلیلشون این بود ما هم میزنیم این سران نظام که میرن، همون تحلیلی که سال 60 کردن که منافقین و اینا بهشتی و رجایی و باهنر و اینا یه مرتبه سران سه قوه رو زدن، امام هم میخواستن بزنن و گفتن مردم هم با ما هم میریزن تو خیابون و تموم، و دیدن تازه شروع شد. وقت بنیشد زیر ابروش برداشت، چادر سرش کرد، سیبیلاش رو تراشید، در رفت. رجوی هم با هواپیمای خلبان شاه با او فرار کرد رفت. خب اینا این کارا رو کردن که الان هم همین دار شد. این به اندازه چند صد تا کودتا بود، مردم و نیروهای کشور همه ایستادن و هنوز هم البته تمام نشده. حالا شما ملاحظه کنید، حتی رهبری آقا آمد گفت که به ملت سه تا تبریک میگم، و دیدید که نقطه چهارم مهمتره. اصلا نمیگن، با همیشه یک بهانه میارن، هسته‌ای، حجاب، حقوق بشر، فلان، تروریسم اینا. این دفعه دیگه یارو صریح حرف زد. اصلا این من زی تمام بود، واقعا راضی هم بری که این آمریکای بدون نقابه. اون اوباما و اینا منافقن، حرف میزنن ولی همین جنایات رو میکنن، همین تحریم، همین ترور، همین جنگ ها، همه زمان اونا شده، ولی مؤدب حرف میزنن، سعی میکنن. این یارو لات هستن، لاتی صحبت میکنه و این خیلی خوبه، این به نفع ماست و به ضرر آمریکاست. الان آمریکا در دنیا هم منفور شده به شدت، هم مسخرش میکنن. در تاریخ آمریکا و اسرائیل اینقدر که الان منفور ملت‌ها هستن نبودن، نبودن اصلا. تا چند دهه پیش اینا محبوب بودن، از بس اسرائیل رو جای جلاد شهید و معکوس نشون میدادن. حالا جالب، اون نسل قبلی های امریکا و اروپا هنوز نظرسنجی ها یه بخش های طرفدار اسرائیل و آمریکا و اینا هستن. این نسل جدید چون نسل زدشون، نسل زد آمریکا و اروپا 80% طرفدار ما و فلسطینه. خیلی جالبه. چرا؟ چون با رسانه های اینترنت و اینا سر و کار دارن، خبرهای دیگر رو میشنون، روایت های دیگر رو میبینن، مسائل رو آنلاین میبینن. این نسل جدیدشون با اینا مخالفن. این خیلی چیز مهمیه. اینا جام افکار عمومی خودشون و افکار عمومی دنیا رو از دست دادن. آقا این شوخی نیست، تو 100 تا کشور پرچم ایران رو بالا میبرن مردم، روشن فکرها، کمونیستا، حقوق بشری ها، ملی گراها، همه جا دارن میگن ایران قهرمانه. تو اسرائیل معاون وزیر خارجه اسرائیل گفت ایران و رهبر ایران شدن چه گوارای جهان امروز. همه دارن کف میزنن. من با چندین نفر از رفقا، دوستان سابقمون که تو کشورهای مختلف استاد دانشگاه درس می‌خونن، میگن یا پیام دادم یا آمده بودن دیدمشون، میگم آقا اصلا نمیدونی همیشه به ما توهین میشد به ایرانی ها، همه جا تو کشورها. الان هر جا میریم ایشون میگفت چند مورد، مثلا رفتیم تو رستوران، رفتیم توی هواپیما، تا فهمیدن ایرانیم مردم بلند شدن برای اون کف میزنن، میگن ایران ایران. میگم اصلا بس که داریم خواب میبینیم، بس که داریم خواب میبینیم، چقدر عزت و احترام پیدا کردیم. حتی شما دیدید توی ایام این ضد انقلابایی که 30 سال 40 سال دارن فوش میده، اومده عکس رهبری رو دستش گرفته میگه من چاکری آقا هم اونا. یکیشون اومده میگه من 30 سال دارم اینجا فوش میدم تو رسانه های اینا به ایران، ولی الان فیلمش هست تو فضای مجازی اینجا من دارم. میگه الان میگم خدای سایه آقا رو بالا سر ما نگه دار. تو 40 سال داری 30 سال داری فوش میدی. یعنی وقتی که حتی اونایی که مخالفن ولی یه ذره شرف تهش مونده هنوز، ولو به نام ملیت و ایرانی، همه برای ایران کف میزنن، میگن ما احترام پیدا کردیم، به ما همه احترام میذارن، تشویق میکنن. میگه فیلماش هست دیگه، حتما دیدین اینا رو. بله. میگه میرم توی رستوران، میفهمه ایرانی هم پول ازم نمیگیرن. فلسطین و ایران شدن تو دنیا باب. و همه جا آمریکایی و اسرائیلی اصلا به شهرونداش گفت هیچ جا نرین، چون هر جا برین مردم میزنن تو. یک قضیه یکی از دوستان تعریف کرد، هلند گفت، گفت یه محله اونجا هست که یهودی ها بودن اینا، وقتی که جنگ شروع شد همون دو سال پیش، خب سفارت اسرائیل هم رابطه شد، اینا همه رو خونه هاشون آمدن پرچم اسرائیل زدن. مثلا یک محله شد مثلا چند صد خونه، جنایت هایی که دارن میکنن با بچه ها، با خانواده ها، بیمارستان میزنه، مدرسه میزنه، حتی خیمه اورژانس رو میزنه. و این دروغایی که گفتن، دروغ اول گفتن حماس آمده 40 تا کودک اسرائیل رو گرفتن زنده زنده تو آتش سوزوندن، اومدن به زنان و دختران کم سن ما هم تجاوز کردن، حماس اومدن به زنای ما تجاوز کردن و فلان، همش دروغ. بعد که هی جلو رفت خبرهای دیگه آمد بیشتر که معلوم شد چی به چیه، ایشون میگفت همون محله میدن پرچمای اسرائیل دارن یکی یکی برمیدارن از رو خونه هاشون، هی داره کم میشه. بعد که ادامه پیدا کرد چند ماه گذشت، دیدم رو همین خونه ها دارن پرچم فلسطین رو میزنن. خیلی جالبه ها، یعنی حتی این یهودی هایی که بازی اینا رو خوردن. آخ میگفت اخیراً مخصوصا بعد از این موشکایی که ایران زد تو اسرائیل، گفتن تو همون محله رفتم میبینم پرچم های ایران هم بعضی خونه ها زدن. وقتی شما افکار عمومی خودتو از دست میدی یعنی باختی، آبرو دیگه نمونده. یعنی الان این که آمریکا در حال افول و فروپاشیست همه قبول دارن. یک زمان اگه میگفتی اسرائیل از بین، امام گفت اسرائیل باید از بین برود، امام گفت آمریکا رو، گفت آمریکا گفته ایران ما رو تحقیر کرد، امام گفت تازه اولش، ما بعد ازی خیلی تحقیرت خواهیم کرد تا فلان. میگم بارو بابا، خب مگه وقتی شوروی بود کسی باور میکرد شوروی از بین بره؟ اونایتون که سنتون کمتره شوروی نمیدونین چیه. شوروی از آمریکا خیلی بیشتر بود، ارتشش، نیروش، قدرتش. امام که گفت شوروی از بین میره همه مسخره کردن، حتی در داخل. من یادمه یه عده چپا و کمونیست های داخلی و یه عده اینا، اون چی میگه؟ خب ایشون آدم معنوی و روحانی هست که نمیفهمه سیاست چه خبره. از اون حرفا چهار سال پنج سال نگذشت شوروی منهدم شد. اون موقع اگه میگفتن جهان بدون شوروی کسی باور نمیکرد، میگم مگه میشه؟ محاله. الان هنوز الان کسایی میگن بدون آمریکا و اسرائیل نمیشه، یعنی چی؟ مرگ بر شوروی گفتید رفت، مرگ بر صدام گفتید، مرگ بر شاه گفتید رفت، مرگ بر چه؟ ولی مرگ بر آمریکا و اسرائیل نمیشه. خب داره میشه. اسرائیل لب پرتگاه، اسرائیل اگه آمریکا و انگلیس و فرانسه و اینا و این کشورهای منطقه کمکش نکرده بودن از بین رفته بود. اسرائیل لب پرتگاه، اینا اومدن همه، با وجود این هم نمیتونن حفظش کنن. الان رهبری چند بار گفت آمریکا باید از این منطقه بیرون بره و بیرونش میکنیم. خب همین الان یک کسایی میگن نه آقا نمیشه، اسرائیل از بین میره. نه خیر آقا، از بین نمیره. خب حالا ببینیم میشه یا نمیشه. شما زمانی که شاه هم بود، امام میگفت شاه باید بره، رژیم سلطنتی باید بره، میگفتید که این آقا سیاست سرش نمیشه، واقع بین نیست، همینطور حرفای رویایی خیالات. حتی اون زمان بازرگان و سنجابی و اینا رفتن پاریس به امام گفتن آقا شما تو 10-15 سال ایران نیستی، نمیدونین چه خبره. وقتی میگید رژیم سلطنتی باید بره یعنی محال. مگه آمریکا و انگلیس و اسرائیل مگه میذارن رژیم سلطنتی بره؟ بگید که رژیم باشه ولی یک رفرم و اصلاحاتی بشه، یک کمی دموکراسی بیاد مثلا، یا بچه‌شو بیارن عوضش فلان، از این حرفا بزنید. این طفلک بچه‌ش هم من خیلی براش قصه، ما بچه بودیم مدرسه ما رو به زور می‌بردن سر راه همین ولیعت و فرع و اینا، پدرمون رو در می‌آوردن تا این پدر سوخته بیاد رد شه، بعد به زور، بعد با هلیکوپتر از خونه تلویزیون نشون می‌داد، از خونه می‌برنش مدرسه، میارن اسب سواری می‌کنه و اینا. طفلک آخرش هم نشد، خیلی سرمایه ها هدر رفت. امام اول انقلاب این باننش میلیاردها پول رو دزدیدن رفتن، بهش گفت بچه جون اینا که دور و برتن میخوان تیغت بزنن جیب تو خالی کنن، ول کن دیگه شاه و اینا، تموم شد، برو یک شغل شرافتمندانه، یک کار آبروداری پیدا کن. تو همین قضایا به اسرائیل میگفتن بزن بزن، همینا که میگفتن ایران ایران، کسایی که در اروپا و امریکا و اینور بهم بودن ایران 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 نه اسلام، دعوای ایران و دین رو راه انداختن، اینا میگن ایران هم از بین رفت رفت. همون اول جنگ هم میدونین صدام که حمله کرد، بختیار که رهبر ملی‌گراها بود دو سه بار رفت عراق با صدام و اینا، با اینا ملاقات کردن و همین افسرهای شاه که فرار کرده بودن و اویسی و اینها چندین نفر، اینا آمده بودن با صدام بسته بودن. او گفت من میام بخشی از ایران رو میگیرم، شما اونجا بیاید ایران آزاد، ایران آزاد درست کنین، بقیه ایران هم با کمک هم میریم میگیریم. همینا که ایران ایران میگن با صدام حمله کردن به ایران. همین منافقین که سالمان منافقین که اول جنگ را افتاد، من یادم اینا میگفتن ما هم میام جبهه، به شرطی که یک بخشی از جبهه رو بدین دست ما، ما پرچم خودمون سازمان خودمون اینا رو بزنیم، میخواست دکون واکنن اونجا. امام گفت جنگ سازمانی و حزبی و اینجوری نیست، جنگ مردمی، هر کی میخواد از خاک ایران دفاع کنه بسم الله بیاید تحت سازمان نظامی برید بجنگید. گفتن نه ما اینجوری نمیکنیم. همینا چند سال بعد رفتن تو ارتش صدام علیه ما، کنار صدام تو ارتش عراق علیه ما جنگیدن، حمله میکردن به ایران. اصلا ما آمریکا و اسرائیل و انگلیس و فرانسه جدا نداریم، هم ممکنه بین خودشون سر مسائل جزئی بحثایی باشه، نسبت به ما و کل جهان اینا یکی هن، یک جبه هن، اینا متفرق نیستن اصلا. یکی هم گاهی پلیس بد پلیس خوب میشه، ولی همه یک پروژه است. وسط همی که داشتن بمباران میکردن، انگلیس و آلمان و فرانسه سری پیام بودوین باید هستیتون رو تعطیل کن، بیاین تحویل بدین، چون کار کنین فلان. وسط جنگ، یعنی شما حالا که بهتون حمله شده حتما ترسیدین یا باید بترسین دیگه، زود بشین الان میخوایم، همین وسط مذاکره کنین، زود امضا کنین. رئیس آژانس هم همین چیزی که میگه، اصلا اینا همه یکی هن. اینا که آقا دیپلمات یعنی اینا رو حساب هر کدوم جداست، واقع بین باشید. آقا شما واقع بین باش، اینا همه تو یک پروژه دارن عمل میکنن، مأموریتاشون با هم متفاوته. البته همه هم تا همه خط تا آخر وای نمیستن، نگاه میکنن تا کجا هر کدوم به نفع خودشونه، ولی میزنن کنار و منتظرن شما بزنی کنار. میگن میریم جلو تا او بزنه کنار. دو تا ماشین که تو فیلم ها دیدین، دو تا ماشین طرف میاد شاخ به شاخ تو جاده میان، منتظرم میبینن اول کی میترسه، تظاهر میکنن هر دو که تا آخر ما میاییم. مثلا میگه ما بمب اتم میزنیم میام تاون میکنیم همه تون فلان اینم فلان. وقت اینجا اول کسی که بترسه باخته میزنه بیرون. وقت اینا از کی حساب کارشون رو میکنن؟ وقتی ببینن طرف فرمونشو کند انداخت بیرون، گفت ما فرمون نداریم تحقیق داریم میام. او فرار میکنه، سرته میکنه. اونا نیامدن برای که منافعشون از دست بدن. شما فکر میکنید چرا تا الان حمله زمینی و نظامی اینجوری که با 10 تا کشور کردن چرا به ما جرئت نمیکنن؟ برای که میدونه به معنی که وارد چه. مثلا اینا همون اول میخواستن پالایشگاه نفت و گاز و ما رو بزنن، کل بنزین و اینا بزنن، مراکز برق و آب و اینا همه رو بزنن، کشور فلج شه، گفتن مردم به هم میریزن، اونا حکومت سقوط میکنه، چیکار میشه فلان. خب بعد ایران گفت آقا اولین پالایشگاه ما رو بزنی کل این پالایشگاه رو میزنیم. زمان امام آمریکا گفت بمب اتم میزنیم میایم، امام گفت بیا بزن. امام گفت اگر به ایران حمله کنی ما جنگ جهانی سوم را میندازیم. اون موقع امام گفت که تازه ما هیچی نداشتیم، ما قایق انتحاری داشتیم، چیزی نداشتیم، موشک 3000 کیلومتر نقطه زن که بزنه 3 تا برج بیاد پایین نداشتیم. میدونید این موشک ها 10 تا شو که بزنی بنجه یک بمب اتمه، لازم نیست اصلا بمب اتم داشته باشی. همین موشک هایی که مرکز موساد رو باش زدن، اگه اینا نبود و اگر بدونن اینا هست ولی اراده زدنش نیست و ترسیدی و امیدی، وقت میان حساب تو میرسن و الا محاسبه میکنه. اون میدونه اگر به منابع نفت و آب و برق و انرژی ما حمله کنه کل این منطقه منابع نفت و گازش همه میره، قیمت نفت و بنزین تو اروپا تو دنیا میره 200-300 دلار و بلکه بیشتر. اگر هرج و مرج بشه این منطقه بیشترین ضربه رو اینا میخورن. آمریکا 50 تا پایگاه داره اطراف ما تو همه کشورها، همه رو میزن. اون میدونه الان ما موشکایی داریم که ناوهای جنگیش رو میتونن ظرف 5 دقیقه غرق کنن. هر ناوی 5-6000 نیرو آدم توشه، به 5 دقیقه غرقت میکنن. اینا رو میدونه ولی داره محاسبه میکنه رو چی؟ میگه اولا باید جنگ روانی رو ببرم و بعد شاید پشت جبهه اینا یه فضای پیش بیاد تو حکومت یا تو جامعه که بگن آقا خیلی خوب چشم هرچی تو میگی، حالا منتظر این هم. ما رو داره از وسط مذاکره حمله کرده، ترور کرده، بمباران کرده. همون لحظه که بمباران کرده میگه باید بیان مذاکره. از شما از چی میفهمی؟ یعنی شما نشستی سر میز داری حرف میزنی باش، داری مذاکره میکنی، یه مرتبه بالا میشه میزنه تو گوشت میگه باید بیای مذاکره کنی. خب معلومه منظورش از مذاکره چیه، یعنی هر چی داری باید بده بیاد. الان باز دوباره میگه مذاکره. خب بعد این کارا، بعد این جنایت ها، ترور ها، اینا باز دوباره میگن بعضیا بیا مذاکره. حالا بیاد مذاکره چی میخواد بگه، چی بگه، چی میخواد بشه؟ او از قبل گفته باید کلش رو جمع کنید، تموم تسلیم بشید. اصلا گفت ایران باید تسلیم بشه، نگفت سر این قضیه باید با هم مذاکره کنیم، توافق کنیم، باید تسلیم بشی. خب حالا مذاکره با این یعنی چی؟ حالا بازم بری مذاکره کن. این خیلی چیز عجیبیه. خودش میگه من به فردو حمله کردم، خودش میگه اصلا این جنایت ها تو افغانستان، عراق، این همه کشورها، این ترورها، این کارها داعش رو خودش درست کرده و این همه مسائل. باز حالا با کدوم محاسبه میشه کسی بگه آقا بیام واقع بین باشیم، دیپلماتیک مسئله حل میشه؟ خیلی خوب حل کنیم. و اما سندی که میخوام خدمتتون بخونم که مربوط حتی به قبل از انقلابه، که آمریکا و اسرائیل اصلا تو چیز جدا نیستن. اسرائیل بدون حمایت مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی، دیپلماتیک بین المللی یه آمریکا یه روز هم نمیتونست بمونه، اصلا به وجود نمی آمد. آمریکا و انگلیس به وجودش آوردن تو سازمان ملل. میدونین تشکیل اسرائیل خلاف قوانین سازمان ملل بود اصلا. هر کشوری برای که رسمیت شناخته بشه 4 تا شرط باید میداشت. این 3 تا از اون 4 تا رو نداشتن اصلا. اون یکیش هم به ادعا بود. اصلا از اول آمریکا میگه استعمار اینا رو آوردن. خود ایدئولوگ اینا هرتسل که در قرن اول قرن 20 در اروپا، چون اصلا سعی نیست میگه ایدئولوژی سکولاره، یهود هم که میگه منظورشون نژاد و قوم یهوده نه دین یهود، چون اصلا میدونی تنها دینی که تبلیغ نمیکنه یهوده. یهودی ها تا حالا دیدین جایی تبلیغات کنن؟ مسیحی ها میکنن، مسلمان ها میکنن، یهودی ها اصلا تبلیغ نمیکنن، چون میگن ما اصلا یک نژاد خاص و برتریم، کسی نمیخوایم یهودی بشه، ما میخوایم بر بقیه مسلط بشیم، شما باید بردگان ما باشید، ما نمیخوایم شما یهودی بشید، شما نوکرای ما باید باشید کل دنیا. خود هرتسل میگه کمک کنه اروپا به ما فلسطین رو بگیریم، ما اونجا میشیم خط مقدم شما در جهان اسلام. اسرائیل یک کشور نیست، اسرائیل ناموس استکبار استعمار جهانی است. اسرائیل بشکنه کمر استعمار غرب در جهان اسلام و بلکه شاید در دنیا کلا بشکنه و یک عصر تاریخ، عصر جدیدی شروع میشه. حالا ببینید، من فقط یک تا سندهای اسناد لانه جاسوسی. میدونید در ایران بزرگترین پایگاه اطلاعاتی و جاسوسی هم آمریکا هم اسرائیل در ایران بود. یعنی اسرائیل بعد از خود اسرائیل قوی ترین پایگاه موساد تهران بوده. اینا تو اسناد لانه هست. سفارت آمریکا فقط لانه جاسوسی نبوده تو ایران. سفارت آمریکا همین الان هم همه جای دنیا لانه جاسوسیه، همین الان مشغول جاسوسی و طراحیه. کشورها رو چجور غارت کنن، کنترل کنن، مخالفینشون رو حذف کنن، سرکوب کنن، کودتا کنن، جنگ را بندازن و اگر کشور دست خودشونه چجوری مدیریتش بکنن. سفارت آمریکا همه جا لانه جاسوسی بوده و هست. سفارت کشور استعماری همه جا اینطوره. سفارت اسرائیل همه جا اینجوری بوده. فقط حالا این سند رو ببینید، زمان شاه که ما 70-80 هزار افسر آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی تو ایران بودن و کل کشور، پلیسش، اقتصادش، بانکاش، سینماش، رادیو تلویزیونش، ارتش، ساواک، همه نفتش، همه چیز تحت کنترل اینا بود. همه جا اینا رئیس بودن، ایرانی ها زیر دستشون. حتی منطقه نفت جنوب کارگرای سطح پایینشون ایرانی بودن، نمیذاشتن اینا مدیر بشن، مدیر ولو میانی. تو همین آبادان و اینا کافه هایی ساخته بودن، نمیشه بودن ورود سگ و ایرانی ممنوع، برای توهین اینا رو میفرستن، ولی خودشون که اینا ذاتن سگبازن اصلا، منتها سگ هم سگای خارجی باید باشه نه سگای ایرانی. نشد ورود سگ و ایرانی تو خود ایران ممنوع. اینجا این کافه مال اربابات. خب اون زمان اینا بر ایران حاکم بودن. شما فکر کنید فقط ایران رو غارت میکردن، آموزش شکنجه به ساواک، چجوری ناخون بکشین، چجوری نمیدونم شلاق بزنین، چجوری بسوزونینشون. فرصت مطالعاتی میدادن، میرفتن آمریکا، انگلیس، اسرائیل. اسرائیل شکنجهگرای ساواک رو آموزش میداد. ساواک شعبه از موساد و سیا بود، باید به اونا دائم گزارش میداد. من خواهش میکنم دوستان خودتون فرصت کردید به اسناد لانه رجوع کنید. من فقط یکیشو براتون عرض بکنم. میگه از 1950، یعنی تقریبا 30 سال قبل از انقلاب ما، یعنی بعد از کودتای 28 مرداد، چند سال بعد، از همون موقع موساد و سیا نظارت کامل بر ساواک داشته. ساواک هر ماموریتی تو ایران انجام میداد، پلیس و ارتش باید از موساد و سیا اجازه میگرفت، از MI6 انگلیس. منتها در رأسش میگفت انگلیس ها بودن، اما نفوذ اصلی دست آمریکایی ها بود و در سطح بالاتر تو رده های میانی اسرائیلی ها اصلا می آمدن مستقیم وسط صحنه دستور میدادن که فلانی ها رو بگیرین، فلان جا شکنجه کنین، فلان چیکار کنین. اینا اسناد لانه جاسوسیه 30 سال قبل از انقلاب، بعد کودتای 28 مرداد. اینا که میگن آمریکا و اسرائیل حسابشون جداست، الان میگم نه، اسرائیل داره یه کارا رو میکنه، آمریکا نه، آمریکا خوبه. نتانیاهو بده، اسرائیل بد نیست، نتانیاهو فقط بده. اسرائیل بده، آمریکا خوبه. آمریکا خوبه، ترامپ بده. دموکرات ها خوبن، جمهوری خواه بدن. جمهوری خواه خوبن، ترامپ بده. نئوکانا بدن. آمریکا بده، اروپا خوبه. اروپا کیه؟ اروپا یعنی انگلیس و فرانسه، کس دیگه نیست. آلمان و ایتالیا که هنوز تحت اشغال آمریکایی هن، مثلا میدونین دولت مستقلی ندارن مثل ژاپن. اینا نه ارتششون نه قانون اساسی نه حکومتشون مستقل نیستن. دانشگاه توکیو یه وقتی من دعوت بودم اونجا بحثی بود راجع به فلسفه علم و این و اینا، توی مسئولین دپارتمان های دانشگاه های مختلف آمده بودن. بعد حالا مسئله پیش آمد اینا، ولی یه نکته پیش آمد که بحث همین بمباران اتمی ژاپن، اینا نمیش کدوم اعتراض به آمریکا نکردن نمیکنن، چون سالگردش بود گفتن یه دقیقه سکوت کنین، سکوت کردن و ما هم سکوت کردیم. من گفتم خب حالا یک دقیقه هم حرف بزنین، یکی زدی بمبار آخر مثل موش مثل بچه اینا میترسینن، رئیس های دپارتمان های دانشگاه توکیو به هم نگاه میکردن فلان اینا جواب ندادن. یکیشون گفت خب حتما شاید بله حادثه خوبی نبوده ولی شاید لازم بوده آمریکا بزنه. گفتم این حرف تو که میگی لازم بوده آمریکا چند صد هزار پدر و مادرای شما رو سوزوندن، این حرف تو از بمب اتم بدتر بود آقا، کاش که هیچی نمیگفتی مثل اینا که سکوت کردن. بعد اومدیم بیرون، همین استاد و رئیس دانشگاه چندین نفر اومدن کنار من، گفت آقا ما همه میفهمیم چی میگی، اینجا ایران نیست، نه دولت ما نه ملت ما، اینجا نیست. اگر الان تو جلسه یکی از ما ولو با لبخند حرف شما رو تایید میکردیم، الان شما برو اونم چند هفته دیگه بیا، نه اینکه من دیگه اینجا استاد دانشگاه نیستم، دانشگاه رام نمیدن، خونه ما ازم میگیرن، ماشین ما ازم میگیرن، خانواده ما ازم میگیرن، یه مرتبه 10 تا پرونده تو دادگاه به بهانه‌های مختلف برای من ایجاد میشه تا به گریه بیفتم بگم غلط کردم، بعدم باز مال میس ببخشن. آخه شما این سوال کردیم، ما اگه جوابت بدیم که زندگیمون نابود شده، گفت مگه آمریکایی‌ها میذارن اینجا کسی نفس بکشه؟ گفت هنوز 40,000 سرباز آمریکایی از 80 سال پیش اینجایند، خرجشون هم ما باید بدیم. بعد دست دختر پسر ما رو میگیرن میبرن تو پادگان، به اینا تجاوز میکنن، میان بیرون، ما هیچ کار نمیتونیم، چون کاپیتولاسیونه، ما هیچ چیزی نمیتونیم بگیم. حالا برای اولین بار تو خیابونای ژاپن چند ماه پیش آمدن دانشجوی ژاپنی، پرچم ایران و فلسطین دستشون بود تو توکیو، و یکی میدونی خیلی اونا این نسل جدیدشون خیلی بی‌غیرتن، یعنی خیلی ترسوئن، خیلی میترسن، از بچگی این نسل رو آمریکایی‌ها تربیتشون کردن. میگه از همون سالا، ببینید 30 سال پیش توضیح، یک سری سندای تو اسناد لانه میگه موساد چجوری سیا و موساد ساواک رو کلن مدیریت میکردن، رده ها رو تنظیم میکردن، کی رئیس کجا باید باشه، سیاست های حاکم چی باشه. کردهای عراق رو از همون موقع در کردستان عراق، اینا اسرائیل نفوذ داشته تا همین الان هم نفوذ داره، کردهای عراق رو ما از داخل ایران مدیریت میکردیم، در افغانستان ما از طریق ایران ساواک و ارتش ایران دخالت میکردیم، علیه مسلمانان اعراب مسلمانی که ضد اسرائیلن، علیه سوریه اون موقع بابای این اسد حافظ اسد و قذافی اون موقع که انقلابی بود و اینها، میگفت ما از داخل ایران داریم کشور عربی منطقه رو مدیریت میکنیم. انقلابیونه که در ایران گروهایی که با شاه و اینا مبارزه میکردن، همه اینا با هدایت نیروهای اطلاعاتی سیا و موساد شناسایی و سرکوب میشونن، یعنی تمام پرونده های ساواک زیر نظر آمریکا، انگلیس و اسرائیل بود. یه اتاق مشترک داشتن، بهترین کارشناسای اطلاعاتی و شکنجه و امنیتی از آمریکا، انگلیس و اسرائیل اونجا بودن، یه اتاق مشترک، رئیسای ساواک هم اونجا می اومدن و هر چی اینا میگفتن. میگه از طریق ایران سندایی داریم تو همین لانه جاسوسی که چطوری از داخل ایران مسیحیان و مسلمانان لبنان رو اونجا در لبنان توطئه میشد، طراحیش تو اسرائیل و تو ایران انجام میشد. تشکیلات های مخفی که در 20 کشور در منطقه ایجاد کردن، اینا از داخل ایران مرکز سیا و موساد در تهران رهبری میشد. سند دیگه مربوط به 1965. من چون دیگه فرصت نیست این کامل سند رو نمیتونم بخونم، خود دوستان ارجاع میدم برید ببینید. سند دیگه 1965 میشه چند سال قبل انقلاب؟ 15 سال 14 سال قبل انقلاب، یعنی تقریبا هول و هوش سال 42 15 خرداد اون موقع ها که از کودتا دیگه 10 سال گذشته. رژیم سند این سند 15 سال بعده، رژیم اسرائیل فعالیتش رو در ایران گسترش داده و در رژیم شاه نفوذ بسیار قوی تری پیدا کرده. این سیا در تهران داره به واشنگتن میگه، میگه اسرائیلیا توی 10 سال تو رده های حکومت و منابع ثروت ایران خیلی نفوذ کردن، کم کم حتی دیگه در بعضی جهات به ما هم نمیگن، خودشون دیگه بدون هماهنگی با ما دارن یارگیری میکنن و بخور بخور اینا دیگه دارن یه جاهایی هم خودشون میرن. میگه پروژه های مهم کشاورزی و صنعتی به اسم پیشرفت ایران انجام میشه زیر دست سرمایه‌داران یهودی و بهائی در ایران که بعضی از اینا با ما ارتباط دارن ولی بعضیشون هم مستقیم با اسرائیل دارن، با موساد دارن کار میکنن که کشور رو به نامی که ما داریم پیشرفت میکنیم کشاورزیش رو نابود کنن، به لحاظ صنعتی هم صنعت مونتاژ نه تولیدی اینا رو تقویت میکنن و خودشون هم این وسط خیلی میخورن. اصلا تو اسناندلانه میگه مسابقه بخور بخور بین دلالان آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی تو ایران راه افتاده. از اون طرف درباریا و بعضی از ژنرالای ارتش میخورن، از این طرف یه دعوی ور میخورن، پروژه های میلیاردی بین ایران با آمریکا، اسرائیل و انگلیس. اینا بوده توسعه، پیشرفت، آبادی مملکت. میگه برای که دارن بدون سر صدا با پوشش دارن عمل میکنن در بعضی موارد و در دو سه مورد حتی به من و به ما و به سفیر آمریکا اطلاع ندادن و خودشون دارن میرن بخورن و اینا، باید بهشون تذکر بدیم چیکار کنیم اینا رو. بهشون میگیم باید با هم بخوریم، مثلا خودتون نباید بری. سند دیگه، سند سوم، که چطوری شاه و پهلوی کاملا 100% در خدمت اسرائیل بودن علاوه بری که تابع آمریکا بودن. یه جا میگه که شاه میدونین دانشگاهی نبود، درس دانشگاهی نخونده اصلا، باباش که اصلا بی‌سواد بود، میدونین رضا خان وقتی هم مرد سواد درستی نداشت، یعنی وقتی که جنگ جهانی شد و چون رفت طرف هیتلر آخر کاریا، زنش و بچه‌هاش فرستاد پیش هیتلر، فکر هیتلر پیروز شد تموم شد، به هیتلر نامه نوشت، این آرم صلیب شکسته هیتلر هم رو فرش گفته بود بافتن، یه فرش ایرانی بافته زیبا هدیه با زنش و دو تا دختراش فرستاد پیش هیتلر که شما دارید پیروز میشید و دیگه فکر کرد انگلیس و اربابای قبلیش و آمریکا و اینا همه شکست خوردن، شوروی، کمونیستا، چون هیتلر با قدرت کل اروپا رو گرفته بود، روسیه هم شکست داده بود، داشت نزدیک دریای خزر رسیده بود و نیروهای هم فرستاده بود داخل ایران. رضا خان که تا اون موقع از انگلیس ها دستور میگرفت، اول که در دوران جوانیش نوکر روسا بود، از تو ارتش قزاق دست روسای قزاقا بود، تزار نوکر روسا بود، بعد انگلیس کودتا کرد، ایران آوردنش سر کار و ایران اشغال کرد، چون زمان انقلاب کمونیستی روسا از ایران رفتن، انگلیس کل ایران رو گرفت، ایران کودتا کرد، رژیم دست نشانده آوردن اونجا، دیگه نوکر انگلیس ها بود تا جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی دوم که شد تا یک سالی هیچی چینی کرد ببینه چی میشه، بعد دید آلمان کلن برد، چون آلمان سال اول دوم جنگ همه گفتن تموم شد، اینا به سرعت برق اروپا رو گرفت، لندن رو هم بمبارون میکرد، انگلستان رو، روسیه رو هم آمد تا نزدیک مسکو. اونجا رضا خان خواست ارباب عوض کنه، این هدیه و زنش و اینا رو فرستاد که ما در خدمتمون، و هم گفت خیلی خوبه، ما خیلی خوشحالیم، ما شما خوشحالم که یک نظامی در ایران حاکمه و ایران رو موفق میکنه، ما با هم در ارتباطن. شروع کردن یه عده افسرهای آلمانی نازی و اینا اومدن ایران و برای ایران شروع کردن زمان رضاخان پل و راه آهن و یه چیزایی ساختن، بعضی از چیزایی که میگن زمان رضاخان اینا ساخته شد، آلمانا هیتلریا اومدن اینجا ساختن، از جمله همین راه آهن مشهد رو دوستان میگفتن اینا رو مهندسای آلمانی ساختن، یه پل بزرگی هم هست که خیلی پوزیشن میدن، اونم آلمانا ساختن، یعنی مهندسای هیتلر اومدن. و السلام علیکم و رحمت الله.